أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء را تقدیم می‌داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 171 که بخش نخستین این آیه رو خدمت عزیزان در نوبت پیشین مطرح کردیم. آیه است بسیار مهم و در این حال در رابطه با مبحث خاصی که در طی صدها سال بلکه بیش از آن عامل تنازع فکری و مخالفت نظری و عملی میان مسلمانان و جماعت بسیاری از اهل کتاب و مسیحیان بوده است. اما همان گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم، در آغاز و تلیعه این آیه حضرت حق نکته کلی رو مطرح می کند، ولو خطاب به اهل کتاب است اما درسی است برای همه آدمیان موحدان و توضیح داده شد که فرمود اهل کتاب و غلو در دین خود نکنید. اشاره کردیم غلو به معنای آنکه انسان ها حدود رو در یه مفهوم و معنا یا پیرامون یه حقیقت رعایت نکنند، پا را از حدود فراتر بگذارند و زیاد گویی و زیاد روی در یک مفهوم یا پیرامون یه شخصیتی از شخصیت های دینی داشته باشند. نمونه های ادبی هم اشاره کردیم خدمت دوستان رو اونگاه توضیح داده شد که قلوب ممکن است از جهالت و نادانی برخیزد یا از شیفتگی نابجا که موجب آن می شود که چشم انسان بر حقیقت پوشیده خواهد شد، و سه این که احتمال دارد در پس قلوب انگیزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی باشد. بت سازی جماعتی که در پی آن ممکن است منافعی تأمین شود، این هم انگیزه های عمده غلو در طول تاریخ بوده است و ویژگی قالیان، اونها که غلو در ادیان الهی کرده اند، پیچیده است عزیزان، و اسلام هم به نوعی درگیر با چنین تفکر منفی در آغاز آن و در طی سالهای متمادی بوده است معلاسف. در اینجا فرمود اهل کتاب غلو در دین نکنید. البته چون ادامه آیه پیرامون حقیقت مهمی است در رابطه با عیسی مریم، غلو مور نظر مشخص از چیست الان میرسیم. و بر خدا جز حق مگوین ورود در بحث اصلی شد که اینها رو توضیح دادیم. همانا این است و جز این نیست که مسیح عیسی فرزند مریم است، اون مبشر، وجود مبارک که ترجمان کلمه مسیح است، عیسی فرزند مریم است، همو رسول خداست. و کلمه الهی است، مخلوق خداوند است که نشان می‌دهد مقاصد و اهداف خدا را از وجود شما انسان‌ها در روی زمین و آدمیان، که کلمه همین معنا را دارد. اما این کلمه رو خداوند منتقل به مریم کرده است، القاها الی مریم و روح من، و عیسی روحی است از خداوند. خدا در وجود مریم به واسطه دمیده است و این روح رو که سرمنشأ اون از خداوند است به مریم منتقل فرموده است. پس ایمان بیاورید به خدا و رسولان او. تا این قسمت کاملا آیه رو بازگو کرده بودیم و تفسیر کلمات و واژگان و عبارت در نوبت پیشین گذشت. از اینجا من باز هم ادامه آیات رو به مقدار مورد نیاز بازگو می کنم و دیگه عمده بحث رو با دوستان عزیز در میان خواهیم گذارد. ولا تقولو، اهل کتاب، در اینجا چون خطاب مسیحیان است مراد از اهل کتاب همین جماعتن دیگه، مراد از کلمه اهل کتاب اینجا عمدتاً مسیحیانند. ولا تقولو، نگویید سه، نگویید سه، یعنی نگویید سه اله، سه معبود، قائل به تفلیف نباشید. انتهو، انتها یعنی چیزی را به پایان رساندن. وقتی که یک کاری به پایان میرسد بعد چه میکنید؟ دست میشویید، یعنی فارغ میشید دیگه. انتهو یعنی به پایان برسانید این فکر را، دست بردارد از این، دست بردارید از این باور غیر مقبول و غیر معقول. انتهو خیرن لکن، که اگر دست بشویید از این تفکر و این مبنای غلط ذهنی، مسلم خیر شما آدمیان و مسیحیان در همین است که روی رو به سوی وحدانیت خداوند کنید و این باور نابجا رو به کناری بنهید. خیرن لکم، حالا انما الله اله واحد، اله و معبودی که مورد پرستش و مورد عبودیت قرار میگیرد همانا اله واحد است. الهی است و معبودی است یکتا، پیرامون او تسلیس و مبادی مختلف و تقسیمات مختلف وجود ندارد، نه در ذات او، نه در صفات او، نه در افعال او، یه وحدانیت و وحدت کاملی دیده می شود. البته من توضیح میدم، دارم آیه رو بازگو می کنم که انشاءالله بسترسازی کنیم برای طرح یه معنای کلی تر این بحث. همانا این است و جز این نیست که الله اون مقام و الوهیت وجود اله یکتا و واحد است. سبحانه ان یکون له ولد، و منزه است، به دور است جایگاه و مقام او که دارای ولد باشد و فرزندی داشته باشد. در اینجا حضرت باری تعالی ولد رو مطرح می کند. این فرق رو دوستان عزیز آشنایان با واژگان قرآنی می دانید. ما یه ابن داریم در لغت عربی، ولد، کما اینکه یه اب داریم و یه والد. آن کسی که آدمی از او متولد شده است والد است، و فرزندی که مستقیماً از یه پدر به اصطلاح به دنیا می آید ولد نامیده می شود. اما فرزندان فرزند و فرزندان فرزندان فرزند و اون کسی که آدمی به فرزندی مثلا قبول می کند، اینها رو دیگه ولد می توان ابن گفت و ولد نمی توان گفت. ولد فقط همون فرزند اولیست که بلا واسطه به دنیا اومده است، این ولد است. اما ابن عمومیت داره، یعنی تمام انتصاب ها رو، همه این نسبت ها داخل در ابناء هستند. والد فقط پدری است که انسان از اون متولد شده است. اما اب، پدر بزرگ، عمو، پدر بزرگ مادری، تمام اینها اب گفته میشن، اما والد فقط یکی است. در اینجا خداوند فرمود سبحانه ان یکون له ولد، منزه است مقام شامخ الهی که بخواهد دارای فرزند باشد و ولدی و زاد و ولادتی به وجود او نسبت داده شود که لم یکن له ولد است. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اونجا در سوره مبارکه اخلاص. سبحانه ان یکون له ولد، له ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا را چه حاجت به این نیازهای بشری. هم مجموعه آسمان و زمین از آن اوست، یعنی خدا نیازی ندارد به این که دارای فرزند باشد. فرزندداری نیاز است در وجود انسانها. آدمیان نیاز روحی دارند، نیاز اجتماعی دارند، نیاز اقتصادی دارند، نیاز عاطفی دارند به این که دارای فرزند باشند. خدای بی نیاز بی انباز را چه حاجت بون که بخواهد دارای فرزند باشد و فرزندداری که سبحانه او در حق او تصور نمی شود. هیچ سنخیتی نیست بین او و بین موجودات و ماورای خودش به این معنا. له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا، و خداوند برای تمام این وجود وکالت می کند و کفایت می کند و آدمیان در این جهت به هیچ موجودی جز خداوند سبحان در ولایت و کفایت حاجتی ندارند. این پایان آیه شریفه از جهت مسیر بحث و یه ترجمان گسترده تر خدمت دوستان عزیز. برمی گردیم بحث و استدعا می کنم که دقت کافی رو مبذول بفرمایید. همون گونه که اشاره کردم از موضوعات بسیار مهمی که به هر حال در دل تاریخ در میان مسیحیان پیش آمد همین بحثی است که به صراحت خداوند سبحان در قرآن بازگو می کند، مقوله تسلیس، مقوله سگانگی. آیا این باور از کجا نشأت گرفته است؟ یعنی آیا این باوری است که بتوانند موحدان از آموزه های تعالیم مسیح عیسی روح الله بدانند ابداً؟ اعتقاد به این معنای لوازمی دارد و پیامدهایی دارد که در این آیه خداوند خط بطلان بر این موارد می کشد. من برای اینکه ترتیب بحث رو دقیق خدمت عزیزان رعایت کنم فقط یه جمله رو بازگو می کنم. اونگاه عواملی و نشانه هایی که نمی گذارد چنین تصوری تحقق یابد و پذیرفته شود خدمت دوستان عزیز مشخص می شه. بزرگان، محققین، صاحبان فکر همونطور که اشاره کردم خدمت عزیزان و دوستان، شاید در نوبت قبلی هم گذرا فقط تیتروار اشاره کردم، این اعتقاد رو دارن که باور تسلیس عقیده حقی نیست، یعنی عقیده ثابتی در میان مسیحیان نیست. این یه باوری است که به تدریج در صداهای بعدی در اندیشه مسیحیت وارد شد. مقوله ای نیست که عیسی مریم دعوت به اون کرده باشد. این که توجیه تسلیس و سگانگی در میان مسیحیان چیست امر بسیار دشواری است، حقیقتا دشوار است. ده نظریه شاید بیش از آن در این جهت وجود دارد که صاحب نظران خواستن به نوعی از تجسد گرفتن تا حلول و ترکیب در مورد این سه ابو ابن روح القدس که بتوانند این سه حقیقت رو در ذات واحد و در ظهور و بروز و در خاصیت و صفت به اصطلاح سگانه و مجزا بدانند. اعتقاد به ابن الله، این که عیسی پسر خدا باشد، اگر در عالم تعریف بود، در عالم مجاز بود، بحثی نبود. اگر بحث این بود که به دلیل مقام شامخی که عیسی دارد، جایگاه بلندی که دارد، وارستگی و پاکیزگی که دارد، ما بگوییم عیسی فرزند کیست؟ فرزند خداست و چنین نسبتی رو بدیم، این یه بحث مجازی تعریفی قلوب این چنینی از این معنا بود. نه این نیست. مسیحیت قائل به این نکته به شکل حقیقتا، نه به شکل مجاز. اینو یه تعریف و یه تعارف نمیدانند. حقیقت امر سه مبدع برای الوهیت قائلند و بازگو میکنند. همین گونه که عرض کردم اون نوبت هم خدمت دوستان عزیز، خود صاحب نظران مسیحیت به این که زمان ورود این تفکر در اندیشه مسیحی کی بوده است میشه گفت تا حدی نظرات خاصی دارند. یعنی صاحب نظران همان گونه که اشاره کردم در مخصوصا این منابعی که الان بیشتر کاملا پرده‌دری میکند و خیلی از مطالب را آشکار میکنه، نمیتوانند بپوشانند این مطلب رو و شاید خیلی از بزرگان هم به نام پوشاندن ندارند. اشاره شد در دایره المعارف به اصطلاح شریعت کاتولیک، دایره المعارف 5 جلدی بسیار مفصل، 1967 چاپ اول است، چاپ‌های بعدی هم دارد این مجموعه، در جلد چهارم صفحه 295 تصریح می‌کند که عقیده مقدس، ترجمان عبارت عقیده مقدس تثلیث، یعنی وجود خدای واحد در سه شخص، وجود خدای واحد در سه شخص فقط در ربع آخر قرن سوم وارد مسیحیت شد. این عین عبارت با همین مأخذی است که انسایکلوپدیایی است که خدمت دوستان عزیز عرض کردم و کاملا روشن است و در اختیار هم هست این مجموعه. اگر یه مقداری عقب‌تر برگردیم، شاید بتوان گفت که در طی زمان بارها و بارها از صاحبان کلیسا، ارباب کلیسا اصرار بر این بوده است که این عقیده رو به نوعی از اصول مسلم مسیحیت بگویند که نشان دهنده اینه که انکارها و استنکارها بوده است. بدباوری های در میان خود مسیحیان وجود داشت که این اصرار دیده می شد. اشاره کردم مصوبه شورای 30 نفره 1566 در 24 سپتامبر 1566 با حضور پاپ پنجم، پاپ پی پنجم این بحث مطرح شد و صراحتاً گفت پاپ که تصویب کنید که عقیده تثلیث از عقاید مسیحیت است، اما باز هم با همین خصوصیت، یعنی اقانیم سگانه جوهر واحد ظهور تثلیثی. حالا اینو درستش کنیم، معناش رو چی در میاد از این جمله، دیگه این بحث‌های پیچیده فنی تری می‌طلبد که خدمت دوستان عزیز. این که بگیم یه ذات واحد است اما سه مبدا، یعنی سه ظهور از این وجود دیده می‌شود، میشه همون توجیهاتی که پیرامون تثلیث وجود دارد. اما شاید نظریه‌ای که بسیاری از صاحب نظران به اصطلاح ادیان این باور رو دارن، معتقدند که نظریه تثلیث بازگشت اون به همگونی مسیحیت با ادیان و مذاهب پیرامون خیش بوده است. به نوعی صاحب نظران مسیحیت، صاحبان کلیسا، ارباب کلیسا می‌خواستند باور خودشون رو با ادیان دیگر نزدیک کنن که موجب جذب اونها باشد. آتش به جانش هم فتد کین بنانها، گاهی این بار رو به دوش پولس می افکنن، گاهی دیگران رو مقصر می کنن. اما اونهایی که نگاه سیاسی دارن و نگاه تحلیل اجتماعی سیاسی دارند، در این عصر و زمان ما ماجرا رو به قرن چهارم و کنستانتین برمی گردانند، به این امپراتوری بزرگ که هنگامی که به مقام به اصطلاح امپراتوری رسید توانست جمع بین مقام سیاسی و دینی خودش بکنه، یعنی پاپ هم شد. و هنگامی که این دو مقام در کنستانتین جمع شد، شکل مسیحیت به نوع دیگری تصویر شد، یعنی گاه مسیح در قبال یه سردار روم شرقی بر در کلیساها نقش می‌بست و شکل به نوع دیگری شد و این امپراتور بزرگ تصویر مسیحیت رو در یه جلوه دیگری در استمرار خدایان پیشین مطرح کرد. صاحب نظران دیگری معتقدند که این نظریه سالوس، یعنی سه مبدعی، خب استحضار دارید که در ادیان شرق بنیاد بحث این است، یعنی شما برهما، شیوا، ویشنا، این سه مبدع اصلی است که در ادیان شرق دور دیده می شده است و شاخه های فرعی اون هم همین الان در هندوستان شبه جزیره لکن فراتر از اون وجود دارد. سه مبدع مهم به اصطلاح برای معبود و برای مقام عبادت. در یونان قدیم اقانیم ثلاثه مطرح می شد، سه اقنوم، سه جوهر برای حقیقت وجود و خلقت. این بزرگان میگویند عالمان مسیحی خواستند باور دینی خودشون رو به این باورها نزدیک کنند که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، گر به طاعت نشوند معصیتی باید کرد، به نوعی بتوانند این ارتباط رو با ادیان دیگر فراتر از خودشون برقرار کنند. اما اون چه مسلم است در میان همه این مطالب که خدمت عزیزان عرض کردم، باور به تثلیث، یعنی این که سه مبدع برای الوهیت، برای عبودیت و ربوبیت در وجود داشته باشد، حتی با باور اصلی که در انجیل و اناجیل، انجیل های چهارگانه امروز که در اختیار است، به نوعی یه باور اصیل باشد دیده نمی شود. یعنی آنان که منکرند بگو روبرو شوند. اگر تمام خط خط چهار انجیل رو و تمام رساله های مسیحیان رو، یعنی تمام نوشته ها رو که سازمان ترجمه تفسیری کتاب مقدس، ترجمان پارسی انجیل رو، چاپ اول 57 و تا الان ده ها چاپ شده است، در اختیار همه عزیزان هست و میتونن کاملا متن انجیل رو از اول تا آخر با چهار روایت بخونید و بررسی کنید. ببینید آیا جایی در این انجیل ها نشانه تثلیث رو به این معنای واقعی از زبان عیسی به روایت حواریون میبینید؟ ببینید در خود اناجیل هست چنین چیزی؟ آیا این دیده میشه که عیسی در اناجیل دم از مقامی بزند که الوهیت رو برای خودش مطرح کند، یعنی یه سزل از مثلث عبادت باشد؟ آیا چنین چیزی وجود دارد در اناجیل یا عکس اون وجود داره؟ در مواردی میبینیم که عیسی به صراحت به مقام ایلی، به مقام الوهیت خداوند تصریح میکند و دست نیاز و تمنای خودش رو به عنوان یه مخلوق به درگاه حضرت باری تعالی دراز میکند. اینجا مواردی هست که من لازم خدمت دوستان حتما بخونم و شاهد مثال نقل کنم. میگم آقا اجازه فرمایید یه بحث کلیتر رو من طبق ترتیب آیه شریفه انشاءالله، چون بنا دارم این بحث رو جمع کنم امشب خدمت عزیزان، بازگو کنم انشاءالله، شواهد مثال رو هم نمونه ها رو هم با هم مرور میکنیم. طبق آیه مبارکه ترتیب بحث رو که مشاهده میکنید، خداوند سبحان ابتداعا ویژگی های عیسی رو مطرح میکند. عیسایی که خداوند در قرآن مطرح میکنه دارای چهار خصلت عمده است عیزان. یک، عیسای قرآن عبدالله است. اگر بحث عبودیت است یعنی مخلوق است، یعنی عیسی مخلوق خداست، مخلوقی است از خلائق الهی. اما چه مخلوقی؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب. این عبدالله هست که در آغاز ولادت به اجاز الهی لب باز می کند و خودش رو به عنوان عبد و مخلوق خداوند و بنده خداوند بازگو می کند و مطرح می کند. اما بنده است مبارک، بنده است که وجود اون به خیر و برکات الهی فرو گرفته است و چنین مقام والا و ارزشمندی رو دارد. دومین ویژگی رو که در مورد عیسی در قرآن کریم مشاهده می کنید، عیسی مخلوق است و محدود است، یعنی حدود خلقی دارد، حدود بشری دارد، حدود مادی دارد، مرز دارد. جناب عیسی استدعا میکنم به ظرافت ها دقت بفرمایید. یعنی وقتی که خداوند سبحان میگوید عیسی از مادری به نام مریم متولد میشود و بارهای بارها قرآن اصرار دارد که عیسی ابن مریم 15-16 مرتبه بگوید عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، پس بنابراین عیسی محدودیت ولادت دارد، یعنی عیسی حاجت به تغذیه از مادر دارد، از مریم پاکیزه و شایسته بهره برده است، در رحم این مادر جا گرفته است و ارتباط مادری با مریم دارد. عیسی قرآن مخلوق است، عیسی قرآن محدود است. انما المسیح و عیسی ابن مریم الان در همین آیه خواندیم. چهارم، عیسی وجود مرکب است. سوم، عیسی وجود ترکیبی است، مرکبه. میدونید در مورد ماورای الهی ما قالب ترکیبیم، خداوند وساطت داره، بسیطه، اما مخلوقات مرکبن. کل ممکنن زوجون ترکیبی یا مرکبون من ماهیت و وجود. فلاسفه به نوعی ترکیب رو میگوین و متکلمین جور دیگری مطرح میکنن. هر پدیدی رو که در وجود نگاه کنید مرکب است. ما انسان ها ابتداعا مرکب از دو بخشیم، ما یه جسمی داریم و یه روحی داریم. نکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. بالاخره ما میدانیم که یه جان الوی داریم و یه جسم سفلی داریم. ما یه تنی داریم که راننده ماست، ماشین ماست، و یه رانندهی داریم که این به اصطلاح ماشین رو به حرکت در می آورد. یه نفس ناطقه الهیه در وجود ماست و یه جسم مادی عنصری خاکی است. جسم خاکی ما منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. از این خاک در آمده است، به همین خاک سپارده می شود. ما خاک زادگانیم و فرزندان خاکیم و از همین خاک به در می آییم تا اوج اعلای تقرب و حضور در محضر قیامت الهی پا خواهیم گذارد. این جسم ماست و روح ما که می دانیم سمن شعناه و خلقن آخر، خدای خلق دیگری رو به نام روح غیر از این مزق و علق و جنین و ادوار جنین شناسی قرآن به این وجود، به این جسم اضافه می کند و در مجموع میشه انسان و تبارک الله احسن الخالقین خواهد شد. اما این نفس نفسی است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رجوع دارد. این نفس همان است که در بند هیچ زمان و مکانی در نمی آید در سیر خیش. این نفس همان است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، می رود به ملاقات الهی مستقیم. در بند این عالم و این هستی هم نمی ماند، عالم به عالم عوالم بعدی رو طی می کند تا محضر قیامت و لقاء الله. فمن کان یرجو لقاء ربه، با همان معنای قرآنی ملاقات الهی و لقاء الله. جناب عیسی مانند شماست در این جهت، هیچ تفاوتی ندارد. عیسی مرکب است. خداوند سبحان فرمود و کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خداست، مخلوقی است که این رو ما منتقل به مریم کردیم. به دنبال اون فرمود و روح منه، دو چیز است. یه کلمه منتقل شده به مریم یعنی جسم دارد، در رحم مادر شکل، در رحم مریم این مادر شکل میگیرد، رشد میکند عیسی، از اون طرف روح است. پس اگر این خاصیت در او وجود دارد مانند بقیه مخلوقات و مانند بقیه انسانها، خاصیت ترکیبی دارد که قرآن ابراز میکند. و چهارمین نکته ای که پیرامون عیسی قرآن بازگو میکند رسول الله بودن اوست. عیسی رسول خداست، فرستاده ای از سوی خداوند است. بر رسولان پیام باشد و بس. رسولان پیامبرانند، ابلاغ بر این هاست. اینها میگویند و از سوی خدا میگویند و در پس آینه طوطی صفت هم داشتند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویند. سخنی از خودشون نمیگن رسولان، بلکه منتقل کننده سخنان رب العالمین و پروردگار وجودند. عیسی قرآن پس این چهار ویژگی رو دارد عزیزان. یه مخلوقی است از مخلوقات الهی، اما مخلوقی مبارک، فرخنده به تمام معنا. محدودیت دارد، ترکیب دارد و رسالت دارد. این ویژگی های عیسی قرآن است. حالا اون طرف قضیه رو ملاحظه بفرمایید. هنگامی که بحث مقام پروردگار و خالق وجود و اله و معبود ماست، هفت ویژگی عمده پیرامون خداوند و این معبود لایزال لمیزل، این معبود پایدار الحی القیوم دیده می شود در قرآن، که دیگه اینها اساره های تفکر، اگر ما بخوایم به قول آقایان همون آیتم ها رو بگیم، همون یک کلمه پیرامون اون ویژگی های اصلی خداوند در قرآن بگیم که جدا می کند اون را از همه وجود و تصورات و عباطی. این هفت نکته است که من کلیدی خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم و رد می شم. یک، اینها هم از همین آیه به در میاد، از همین آیه، این که این چهار نکته از اون به در اومد. اولین نکته پیرامونه اله، الله و معبودی که مورد عبادت قرار میگیرد در نزد موحدان وحدانیت است. وحدانیت و یک تایی. این که لو کان فیهما آلهتون الا الله و لفسدتون، اگر اله دیگری در بین این آسمان و زمین در کنار این اله می بود، اله مع الله، اگر در کنار این اله اله دیگری می بود، این آسمان و زمین باقی نمی ماند، از میان می رفت و مندک و فاسد و منحدر می شد. این دو اله نمی توانند در این جهان حاکمیت و الوهیت کنند. این همون برهان تمانعی است که فلاسفه با هشت مقدمه میگن، اما قرآن به زیبایی به زبان عموم جامعه مطرح میکند. این رو نمیتواند دو اله باشد، این دو قدرتشون با هم تنازع داره، درگیر میشه و امکان نمیدهد که در ظرف واحد تصور باشه که دو اله وجود داشته باشه. اگر باشد اله ناقص است، اله ناتوان است، دیگه اله نیست، دیگه ضعف داره، ناچیز است، غنی نیست، فقیر است، دیگه نمیتواند اله مطلق باشد. اولین نکته پیرامون خداوند سبحان عزیزان یکتایی و وحدانیت اوست. امن انما الله اله واحد است. این است که خداوند نه شبیه دارد، نه نظیر دارد، نه ضد دارد، نه ند دارد، نه ماند دارد، لیس که مثلهی شر، بی همتایی، بی انبازی و یکتایی. این اولین ویژگی پیرامون خداییست که ما اون رو عبادت میکنیم و سر بر طاعت او میگذاریم و افتخار بر این عبادتمون مانند عیسی داریم. دومین ویژگی در مورد خداوند سبحان، اون ذاتی که ما با اون در ارتباط داریم و الله هست، معبودیت اوست، یعنی استحقاق عبادت. استحقاق عبادت چقدر زیباست و دلنشین است، دور است از دست ما، واقعا دور است از دست ما، شاید از اذهان ما هم دور باشد. اما بل وجب تو که اهلن للعبادت فعبد دوک، همان است که وجود مبارک سید الموحدین میگوید خدای من که به شوق بهش تو را عبادت نمی کنم، من که از خوف جهنم تو را عبادت نمی کنم، گشتم، یافتم، جستم، دیدم که نمییابم معبودی که استحقاق عبادت جز تو داشته باشد. بل وجد تو که اهلن لعبادت فعبد توک، من تو را، گفتند که زمانی دیدن اون بانوی زاهد بصری شعله مشعلی در دست دارد و سطل آبی رو در دست دیگر گرفته است. گفتم رابعه به کجا می روی؟ گفت می روم که این مشعل رو خرج بهشت کنم و این آب رو خرج دوزخ، می روم که جهنم رو با این آب خاموش کنم و بهشت رو با این آتش ویران کنم، که مردمان خدا را برای بهشت و دوزخ دیگر عبادت نکنند. حالا این بحث دیگریست، در جای خودش این باید درست تصحیح بشه این بحث که نگاه ما بهشت و دوزخ چیست. کلام امیرالمؤمنین این معنا رو نمیگه که چنین نگاهی نباشد، چون بهشت نماد طاعت الهی است و جهنم نماد غضب و عصیان و معصیت است. کلام امیرالمؤمنین بالاتر از ایناست. امام دارن نوع عالی توحید رو مطرح میکنند، اون توحیدی که برای استحقاق پروردگار است و به این معنا هیچ مستحق عبادتی جز خداوند دیده نمیشود. اوست که غنیست، یعنی تمام مجموعه وجود، تمام تصوراتی که در طول تاریخ پیرامون هر الهی شده است همراه با نقص و ضعف آن معبود بوده است. عزیزان، چه انسانی چه غیر انسانی، چه بودا باشد چه عیسی باشد، چه مخلوق دیگری باشد، چه برهما باشد چه زئوس باشد، چه ونوس باشد چه لات و منات و عزا باشد، چه آفرودیت باشد چه زربانیه باشد، هیچ فرقی نمی کند، چه انگرم اینو و سپنت اینو بگوییم، تمام اینها رو نقص گرفته است، هر کدام حاجت و نیازشون مشخص و روشن. اون مقام معبودیت، یعنی مقام استقناع، غنی بودن، از ویژگی های عمده الله و اون خدایی است که ما سر در خط او میگذاریم و عبادت اون میکنیم، که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدای غنی پاسخگوی کسی نیست و همگان پاسخگوی مقام شامخ او و ذات او هستند. سومین ویژگی الله جامعیت بعد از وحدانیت، معبودیت جامعیت است. الله اون مقام شامخ معبود ذاتی است که جامعیت در صفات او دارد، یعنی علم، قدرت، حیات، همه چیز، تمام اسماء و صفات و اسنا، له المثل الاعلا، تمام صفات در حد مطلق اون فقط یک جا جمع می شود، اون هم مظهر این صفات است، اون هم الله، ذات و مبارک او. بهترین جام که شما چنین اقراری رو می کنید و چنین زیبا می فهمید و ارتباط برقرار می کنید هم آیه شریفه آیت الکرسی است، الله لا اله الا هو و تا پایان کار. قرار. اون مقام جامعیت حق رو کاملا می شناسد. هر موجود دیگری و هر تصور دیگری رو شما داشته باشید، نقص رو در کنار اون میبینید. هر که باشد، به هر مقامی که رسیده باشد، در اوج نیروانا باشد یا در معراج قاب قوسین باشد، باز هم در اون نقص رو مشاهده میکنید. عیسی باشد، ابراهیم باشد، موسی باشد یا محمد مصطفی. ختم رسولان هم که باشد، باز میگوید زدنی به یفسا خدایا و قول رب زدنی علما. خدایا در یه مرتبه هستم فراتر میخواهم بیایم. خدایا این وجود فقر دارد، الفقر و فخری. پیامبر اسلام میگوید فقر افتخار من است. این کدام فقر است؟ این فقر اقتصادی است؟ با محاسبات اقتصادی و حیات اکونومیش این رو باید بررسی کرد؟ نه، این فقر وجودی است، این فقر الله است، فقر امکانی است. خدایا حاجت به تو تمام افتخار من است. اصلا تمام افتخار من این است که من نی باشم که صدای تو در این نی نواخته شود. من نی باشم که دم ساز با صدای تو باشد و جفت با نوای تو باشد. تمام وجود من و تمام لذت و افتخار من این است. ماورای الهی جامعیت در صفات نیست، این اختصاص به الله دارد. چهارمین ویژگی الله تنزیه، منزه بودن خداوند سبحان، همون که با ادبیات قرآنی تسبیح مطرح میکنید. منزه بودن خدا از زمان، از مکان، از جسم. خدای رحمت کند قدیمی ها وقتی صفات سلبیه رو میگفتن تو شعر میخوندن، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بیشریک است و معانی تو قنیدان خالق. صفات سلبیه تنزیه خداوند، منزه است از هر زمانی، عرضی، طولی، ارتفاعی، عمقی، ماده، جرمی، که اینها عوارضی است که زمان و مکان از دل این به در میآید. تنزیه است. هیچ تصوری در غیر خداوند چنین نمی رود. تنزیه. پنجم، عدم تناهی، یعنی لایتناهی بودن. خداوند در هیچ بعدی انتها ندارد، تناهی ندارد. یعنی اگر هر چی رو در مورد خداوند سبحان بگید به یه جایی نرسد، به یه حدی برسد، طبعا از اون حد چیز بعدی شروع میشه و بعد دیگه میشه شریک خدا. در کنار خدا کسی به صحنه می آید و چنین تصوری وجود ندارد. از ویژگی های حضرت باری تعالی عدم تناهی است که اختصاص به خدا. تمام اینها که دیگه میگم یعنی مختصات الله، یعنی ویژگی های منحصر ذات باری تعالی است، لایتناهی است. و اتفاقا لزوم همین بی انتها بودن یعنی وحدت. شما تصور بفهمید اگر بی انتها است این ذات و صفات، پس یکی است. پس قل هو الله احد. هر کجا که این تمام بشه، بعد چیز دیگری شروع میشه. بعد دوئیت میاد. از همونجا دوئیت شروع میشه. دوتایی، ستایی شروع میشود. اما خداوند سبحان لایتناهی است و هیچ حدی برای او نیست. ششمین نکته، مالکیت کلیه خداوند است. الله مالک همه چیز است. یعنی شما نمیتوانید تصور کنید مالکی برای تمام مملوک ها. بارها اشاره میکردم خدا باز هم رحمت کند این قدما رو با این ادبی که داشتن، بالاخره پشت این کتاباشون می نوشتن مالک هاذه المملوک، مملوک و مالک الملوک. مالک هاذه المملوک کتاب نو خریده بودن، به جای این مهرایی که می زدن و مهر کتابخانه و نمیدانم عرض به خدمتون چنو، نوشتن مالک این کتاب مملوک مالک الملوک است. گاهی بعضی از اینها میگفتن که هازا ملکی، این ملک من، اینو من خریدم. اما کیف اقول هازا ملکی، چطور بگم این ملک منه؟ ولله ملک السماوات والارض العبد و ما فی یده کان لمولا. من خودم و تمام وجودم مملوک الله، خالق هستی و پروردگار وجودم. در هستی مالکیت کلیه نیست، مالکیت حقیقیه نیست. فقط الله هست که مالک حقیقی است، یعنی ایجاد میکند، از میان میبرد. یبدع و یعید، میآفریند، میبرد، باز میگرداند، این مالکیت حقیقی است و مالکیت کلیه است. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، تمام اشیاء و امور همه در قبضه قدرت و مالکیت حضرت اله هستند، ابقاء و ایجاد و تصرف و همه چیز. آخرین و هفتمین نکته، ولایت کلیه است، یعنی این تبلی و صاحب اختیاری و سرپرستی بر همه وجود و هستی جز شأن حضرت باری تعالی شأن هیچ کس نیست. این ولایت کلیه از آن خداوند است به تمام معنا، بر تکوین و بر تشریع، بر تمام خصوصیات طبیعت و شریعت، بر همه شؤون انسان‌ها، درونشون، روحشون، جانشون، وجودشون، هستیشون، الله هو الولی است. این ولایت الهی است که هنالک الولایت لله الحق، از آن خداوند است و بس. این هفت ویژگی منحصر در مقام الله هست، اون چهار خصوصیتی است که در جناب عیسی وجود دارد. چه وجه جمعی بین این دو میبینیم که ما عیسی را بگذاریم یه زل از مثلثی باشد که بخواهد معبودیت را تشکیل بدهد و اعتقاد به تثلیث باشد. این تراب و رب الارباب، کجاست مقام عیسی و کجاست مقام خالق و پروردگار عیسی؟ حالا ببینید با توجه به نکاتی که عرض کردم خدمت عزیزان که دقیقاً اساره آیه رو من بیرون کشیدم. خداوند فرمود مسیح عیسی ابن مریم از رسول خداست، کلمه اوست، روح اوست، چهار ویژگی. از اون طرف در مورد ذات باری تعالی، انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. اون مقام بندگی کجاست و این مقام خالقیت و معبودیت کجاست؟ حالا من این جمله را عرض می کنم خدمت دوستان عزیز به عنوان انتهای این قسمت از بحث. وقتی که نگاه می کنیم به گفتار عیسی مریم، استعذار دارند عزیزان، گاهی این جمله را من بازگو کردم با کمال احترام و ادب، در این حال برای صاحبان هر فکر و اندیشه‌ای من این جمله را عرض می‌کنم. همین صفحه اول رو که شما باز می‌کنید به عنوان پیش درآمد و یه معرفی کوتاه از انجیل، این دوستان مسیحی ما این گونه نوشتن، ترجمه پارسی: در قرن اول میلادی پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، ادعی به نوشتن سرگذشت عیسی مسیح پرداختند. دقت فرمودید؟ از بین این عده فقط چهار نفر بودند که با الهام از خدا نوشتند. به همین خاطر نوشته های این چهار شاگرد عیسی مریم رسمیت یافت و به چهار انجیل معروف گردید. چهار انجیل عیسی مسیح را به خواننده معرفی می کنند و جلوه های گوناگون زندگی شکوهمند او را نمایان می سازند. مشاهده می فرمایید اونچه خود آیان مسیحی می نویسند در مورد معرفی انجیل، اونی که امروز در دست بشریت است به نام انجیل کتاب خداوند نیست، کلام الله نیست، بلکه روایت یاران و شاگردان عیسی از زندگی عیسی ابن مریم است. طبق آنچه در قرن اول میلادی پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، عده‌ای به نوشتن سرگذشت عیسی مسیح پرداختند. عده‌ای. حالا این عده چقدر بودن؟ خیلی. در کنفرانس و گرد همایی نیقیه در قرن سوم اومدن و این سرگذشت نامه ها رو به اصطلاح همایش اول، یعنی گرد همایی بزرگ اول کلیسا در نیقیه، در یکی از شهرهای امپراتوری روم شرقی اومدن و مجموعه تمام این نوشته ها رو باطل کردن. گفتن اینا قانونی نیست، درست نیست الا چهارتا. پس اون چه ما به عنوان انجیل و انجیل های چهارگانه الان داریم، سخنان عیسی نیست، سرگذشت عیسی، کلمات عیسی به نقل شاگردان است. چهار شاگرد از میان اینها موفق شدن که نامشون و اون چه اونها نوشتن باقی موند. یوحنا موند، لوقا موند، متا موند، مرقس موند. این چهار تا شدن چهار انجیلی که شما می فرمایید انجیل. پس این تعریف انجیل، اصلا جایگاه انجیل اینه. حالا ملاحظه بفرمایید، من به عنوان نمونه عرض میکنم محضرم برای که دوستان. خب شاید اول این جمله رو بگم شاید بهتر باشه بعد این قسمت رو. در بارها در متن انجیل میبینیم، حالا چه در یوحنا چه در مرقس، ملاحظه میکنید که آخرین دعا در جتسیمانی است، یعنی همون محلی که جناب عیسی رو اونجا دستگیر کردند و گرفتند. شب پایانی است، شام آخر است به تعبیر مسیحیان. اینجا ملاحظه می‌فرمایید که به ایشان گفت، عیسی گفت: از شدت غم و غصه جانم به لب رسیده است و شما اینجا بمانید و با من بیدار باشید. بعد کمی دورتر رفت، روی زمین افتاد و دعا کرد تا شاید آن دقایق وحشت‌آور که در انتظارش بود هرگز پیش نیاید. بعد به خدا گفت: پدر عزیزم، تو هر کاری بخواهی میتوانی بکنی، تو هر کاری که بخواهی میتوانی بکنی، این لیوان رنج و عذاب را از جلوی من بردار، در این حال خواست تو را میخواهم، نه میل خودم را. چی متوجه میشید از سخن عیسی؟ آیا عیسی در اینجا ادعایی دارد جناب عیسی مریم؟ یا تمام وجودش رو متوجه به پروردگار و خدای خیش کرده است و دست نیازش رو به خداوند و مشیت خدا و خواست خدا رو بر خواست خودش داره مقدم می‌دارد؟ صدها که نه بیش از اون میتوانید مراجعه کنید و این موارد رو کاملا در انجیل ببینید، در هر چهار انجیل و در رساله‌های مسیحیان ببینید که در خود این متون الان عیسی داره مقام پروردگار و خدای خودش رو بازگو می کند. صراحت پیشتر لحظه ایست که جناب عیسی دیگه بالاخره لحظات پایانی است و در این وقت عیسی با صدا، البته من آدرس رو هم بگم خدمت دوستانی که مراجعه می کنن، اونو که عرض کردم از بخش 14 بود، آیه عرض به خدمت عزیزان 36 بود، اینی که الان عرض می کنم بخش 16 آیه 34. در این وقت عیسی با صدای بلند گفت: ایلی 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 ایلی، همون الله میشه دیگه به تعبیر ما به زبان عبری، ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا تک و تنها گذاشتی؟ عیسی مخلوقی است که تک و تنها میماند، دلگیر می شود، از قصه جان او به لب می رسد، دست نیاز به خدا می برد، دعا می کند. می دونید چیست؟ خیلی زیباست این جمله. شنیدید این رو؟ دیدید وقتی که وجود مقدس در اون سریال پیرامون از ترزا هم بود، بالاخره وقتی که جاسلیک رهبر کاتولیک در اون گرده همایی مرو به مناظره و گفتگوی با حضرت ایستادن، حضرت ترزا این جمله رو گفتن، گفتن که عیسی یک مشکل داشته است و اون است که نه اهل عبادت بوده، نه خدا رو عبادت میکرده است، نه نمازی داشته است، نه روزی داشته است، برآشفته. عیسی تمام عمرش رو به عبادت گذران. از اون عبادت کی؟ اگر عیسی معبود است چرا عبادت میکند؟ کی رو؟ خودش رو عبادت میکنه عیسی؟ یا معبودی دارد که عبادت میکند؟ اگر معبودی است که عیسی اون معبود رو عبادت میکنه، پس عیسی عابد است و اون معبود با هم یکی نمیتوانن باشن، نمیتونن شریک هم باشن، نمیتونن سزل باشن برای یه مثلث. کاتولیک سرشو پایین انداخت، این جاسلیق رهبر کاتولیک تم دقیقا این مشخص. یه نکته دیگه من بگم و سخن رو ببندم محضر و بارک دوستان، شاید یه نکته ظریفی که در انجیل دیده میشه در مورد این تعبیر ابن الله و فرزند خداوند بودن، این هم نکته غریبی است که در چندین جا من این رو باز هم امروز بعد از ظهر بیشتر نگاه میکردم. ملاحظه فرمایید در انجیل متی، عرض به خدمت عزیزان، در بخش 5 آیه 9، خوشا به حال آنهایی که برای برقراری صلح بین مردم کوشش میکنند. جمله زیبایی است. و اینم بگم، ما در این انجیل، در این 4 مطالب زیبا، جالب و عالی بسیار داریم. اگر ما قابل به تحریفیم، در جای خودش به این معنا نیست که تمام مطالبی که هست ارزش و جایگاه، نه، خیلی از این مطالب جایگاه دارد، ارزش دارد، قابل مطالعه است. آرزوی ما این بود که انجیل واقعا میماند، تورات واقعا میماند، از اونها هم ما استفاده میکردیم در کنار قرآن، یعنی به نوعی اونها هم مصدقن به ما بین یده پیامبر مکرم اسلام با قرآن که آمده است تصدیق تورات و انجیل می کند، نه انکار تورات و انجیل. اما دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. یعنی بحث دیگه به صحنه آمدن قرآن است. طبیعی است اونها مگر نکاتی داشتن در جای خودش در درون و در دل این کتاب نهفته است، اما به معنای این نیست که در اونها معنای یا مطلب قابل ارزش و توجهی نباشد. خوشا به حال آنهایی که برای برقراری صلح بین مردم کوشش میکنند. منظور من اینه، دقت کنید، چون ایشان فرزندان خدا نامیده میشوند. چی شد؟ اونهایی که برای صلح کار میکنند فرزند خدا هم. پس در به نقل خود متا، به نقل خود مسیحیان، مقام ابن اللهی این چیز دیگری میشه. این از دل آن تسلیس در نمیاد، از دل آن تسلیس در نمیاد. و شاید نمونه دیگری این هم بد نباشه، مال یوحناس، عرض به خدمتون بخش 11 هم آیه 52 این پیشگویی نشان میدهد که مرگ عیسی نه فقط برای قوم اسرائیل بود، بلکه به خاطر تمام فرزندان خدا هم که در سر تا سر دنیا پراکنده هند. بالاخره این نسبت فرزند خدا دادن خودش این محل تأمله که به دیگران، به بسیاری از انسان‌ها اگر فرزند خدا گفته شد در سخنان یاران عیسی، این ابن اللهی با مقام تسلیس لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه نمیشه. یعنی نمیشه تسلیس، اگر بخواد به مقام تسلیس برسد همان میشود که خداوند مصداق شرک و گاه مصداق کفر اون رو مطرح میکند. ادعا به اینجا نباید برسد، کما که در خود انجیل میبینید که رگه های درستی از تسلیس ما نداریم، ولو اینکه سخنان حواریون باشد، نقل حواریون از عیسی باشد. بنابراین اونچه خدا در اینجا بازگو می کند صراحتا نشان می ده عقیده تسلیس یا عقیده ناروا در میان مسیحیان در طی تاریخ ایجاد شده است و توصیه مؤکد می شود به جماعت که ولا تقولو سلاستون، نگید، معتقد به این نباشید، انتو دست بردارید خیرن لکم، بدانید که انما الله اله واحد. و ادامه آیه که خوندم بعد به اینجا میرسد که انشاءالله باید نوبت آینده بگیم، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. آی مسیحیان، یهودیان، مسلمانان، بشریت، بدانید عیسی به مقامی رسید که هیچ استنکافی نداشت، هیچ خیشتنداری و عبایی نداشت از آن که عبد خدا باشد، بلکه تمام افتخار عیسی آن بود که عبد خدا باشد. یعنی مقام عیسی و شرافت عیسی به مقام عبودیت اوست، ان یکون عبدن لله ولل ملائکت المقربون. ملائکه مقرب هم، همون روح القدس هم که میشناسید، افتخار اونها هم عبد خدا بودن است. به مقام عبودیت مینازند و فخر میفروشند. و من یستنکف دیگه آیه زیباییست، حیفم میاد همین جمله هم که الان از کردم لطافتی دارد و زیبایی دارد که حاجت به توضیح بیشتر است و خلاصه کار به اونجا بکشد که از سویدای دل و جان ما هم همنوا با وجود مبارک مولانا و مقتدانا ابوالحسن امیر المؤمنین بگوییم الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. پروردگارا نهایت افتخار علی این است که عبد تو باشد و نهایت عزت علی این است که کفایت می کند در عزت او را که تو پروردگار او باشی. اما خدایا از تو یک خواسته دارم، الهی انت کما احب، خدایا تو همانی که من دوست دارم. این هفت خصوصیت، وحدانیت، جامعیت، مالکیت، ولایت کلیه، بی انتهایی، الهی انت کما احب، فجعلنی کما تحب. اما از تو خواهش میکنم که من را هم همان قرار ده که تو دوست می‌داری تا آنی که من دوست دارم، من را همان قرار ده که تو می‌پسندی و دوست می‌داری. امیدوارم که خداوند سبحان توفیق شناخت، معرفت، دلدادگی و لذت اون سرتباط و عبودیت با حضرت خودش رو بیش از بیش نصیب همه ما بفرماید. دست ما رو آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن به اترکوتا بفرماید.